من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. راه نور کاریس از دوستان من در رادیو گفتگو که میپردازه به کتاب شریف نهج البلاغه و اینکه چه بکنیم آموزه های این کتاب شریف در زندگی همه ما جاری و ساری بشه انشالله.
اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم علی خلیفه باشد املاک غصبی را بلو کابین زنان کرده باشید باز میستاند. آنهایی که نهرها شکافتند چار پایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند. پسر ابی طالب بازخواست میکند که از کجا آوردند. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند. نظم بیت المال، با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط ابوالحسن قبول میکنید؟
علی را سیدی. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد حسین شهبازی هستیم که خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. سلام متقابل میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده و همچنین آرزو سلامتی برای شما و شنوندگان در خدمتتون است.
متشکرم. ممنون آقای دکتر. بفرمایید که در رابطه با برنامه امروز کدوم یکی از بخش‌های کتاب شریف نهج البلاغه رو می‌خواید اشاره بفرمایید؟ البته قبل از برنامه با هم یه صحبت می‌کردیم، فرمودید به بنده که بحث اهمیت تلاوت قرآن هستش. میشنویم، حالا باز منم کادر مابنه بس از شما سوالاتی رو داشته باشم.
بسیار عالی. بله، یک فقره از خطبه 17 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین که حضرت شکایتی مطرح میکنه.
بله.
از کسانی که قرآن رو اونجوری که حقش هست ادا نمیکنن. من این عبارت رو بخونم. امیرالمومنین میفرماد الله اشکو، من علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین دست کم نگیریم، ما قسیم و نار و الجنه، یعنی کسی است که ولایت او و اطاعت از او تکلیف بهشت و جهنم مشخص میکنه.
بله.
این امیرالمومنین میفرماد که من نزد خدا شکایت میکنم از گروه هایی که یعیشون جهالن و یموتون زلالن، با جهل زیست میکنن و با گمراهی میمیرن. خب چرا اینا با جهل زیست میکنن و با گمراهی میمیرن؟ میفرماد در بین آنها کالایی کسادتر، بیرونقتر، بیارزشتر و خارتر از کتاب خدا نیست. این خیلی هشدار مهمیه که امیرالمومنین میفرماد، بگه البته موقعی که حق تلاوتش ادا میشه، اما اگر قرآن رو تحریف کنن همه دنبال این قرآن تحریف شده هستن. الان دیدید که مثلا یه سری چیزهای در جامعه باب شده، دنبال صرفا آسونی هن، با اینکه دین اسلام همش آسونه ولی دنبال گلچین کردنه. یعنی میگه اونی که من دلم میخواد، نه اونی که خدا میگه.
تفسیر به رأی کردن.
احسن، بهترین لفظ شما به کار بردی، تفسیر به رأی. یعنی با نظر خودش قرآن رو. امیرالمومنین میگه من نزد خدا شکایت میکنم. اینو من یه مقدار باز کنم.
این آخر خطبه 17 هست.
بله دیگه، اواخر خطبه 17 که امیرالمومنین میفرماد، حالا دوباره آخر عرایزم به امیرالمومنین میرسم، کلامی از امیرالمومنین، یه سری نکات اینجا عرض کنم. ببینید، روز قیامت یا همان معاد به تعبیر قرآن، روزی است که تمام ادیان بهش وعده دادن، یعنی اعتقاد به معاد در تمام ادیان بوده. معاد یعنی چی؟ یعنی شما تو این دنیا وقتی به حسب ظاهر مردی تمام نمیشی، یه دادگاه عدلی هست، اون دادگاه یک قاضی دارد، خدای متعال میاد حساب رسی میکنه. دادگاه اسمشو گذاشتن، واقعا هم شبیه دادگاهه، خدای متعال قاضی این دادگاهه. ما در قرآن میخوانیم مالک یوم الدین، خدا مالک و قاضی روز قیامت.
بله.
در این دادگاه یه سری شکایاتی مطرح میشه، یه سری افراد در جایگاه شاکی، یه سری افراد در جایگاه متهم، یه سری ادله و قرائنی هست. در آیات فراوان قرآن داریم، میگه چشمها شهادت میده، زبانها شهادت میده، اعضا و جوارح شهادت میده، حتی جلود، جلود جمع جلد، جلد یعنی پوست، پوست هم شهادت میده. در سوره مرکه فصلت داره. بله. زمین شهادت میده، زمان شهادت میده و شهود مختلف، خود خدا شاهد است، ملائکه شاهدن و آیات متعدد. در این بین هر قومی یک شاهد بسیار بسیار مهم داره. شاهد هر قوم پیامبر اون قومه. آیه 41 سوره نساء، فکیفه اذا جئنا من کل امته بشهیدن، چگونه خواهد بود روز قیامتی که از هر امتی یه شاهد میاریم. مفسرین فرمودن، مشهور قول مفسرین اینه که هر پیامبر شاهد روز قیامت خودشه. آیه یک قرینه ای هم داره، در سوره مبارکه نساء میفرماد راجب حضرت عیسی، و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، راجب اهل کتاب، میگه روز قیامت حضرت عیسی بر اهل کتاب شاهد. ادامه آیه میگه جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو پیامبر اسلام رو بر تمام مردم، حتی بر شهود روز قیامت، حتی بر پیامبران شاهد میاری. یعنی جایگاه پیامبر اسلام بسیار بالاست. یه روایتی اینجا بخونم از امام رضا که جایگاه امیرالمومنین رو ببینیم. امام رضا فرمود، حالا روایت طولانیه، من فقط آخرش رو میخونم، میگه روز قیامت هیچ ملک مقرب، نه همه ملائکه، ملائکه مقرب حتی مثل جبریل، مثل اسرافیل، مثل عزرائیل، مثل میکائیل، باقی نمیماند. والا نبی و مرسل، ما 124 هزار تا پیامبر داریم، 5 تاش اولوالعزمن، میگه پیامبران مرسل و اولوالعزم حتی، و هیچ مؤمنی که خدا او را امتحان کرده از پس امتحانات خدا عالی برآمده، یعنی اولیا خدا، باقی نمیمانند مگر محتاج شفاعت پیامبر و علی ابن ابی طالب. این جایگاه خطیر امیرالمومنین و پیامبر. عرض کردیم امیرالمومنین شکایت میکند از کسانی که قرآن رو طرد کردن. جالبه در آیه قرآن، آیه 30 سوره مبارکه فرقان، همین شکایت رو خدا به پیامبر نسبت داده. و قال الرسول، میگه روز قیامت پیامبر حتما به خدا عرض خواهد کرد. احسن. یه نکته بلاغی بگم اینجا، شاید خالی از لطف نباشه، نمیخوام خیلی تخصصی بحث کنم. قال فعل ماضی، ماضی یعنی گذشته، مثلا شما در گذشته یه اتفاقی افتاده، میگه دیروز این اتفاق افتاد، تمام شد. قیامت به حسب ظاهر آینده است، ولی خدا فعل ماضی به کار برده. این یک فن در علم بلاغت، بهش میگن مستقبل محقق الوقوع. خلاصش یعنی چی؟ میگه یه اتفاقی در آینده قراره بیفته، تو متکلم میخوای به شنونده و مخاطبت بگی شک نکن این اتفاق میفته، فعل ماضی به کار میره، یعنی اصلا انگار در گذشته اتفاق افتاده، شک نکن این اتفاق میفته، خدا اینجوری گفته. یعنی چی معنای آیه؟ شک نکن روز قیامت پیامبر به خدا عرضه می دارد این شکایت رو. قوم من، نه کفار، نه مسیحی ها، نه سهیونیست ها، نه منافقه، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن رو طرد کردن. نه اینکه قرآن نبود، قرآن یه کتاب مقدسی بود، شب قدر رو سرشون میگرفتن، سر سفره عقد میذاشتن، مسافر از زیرش رد میکردن، یه ملک جدید میخریدن اونجا میذاشتن، تیمونن و تبرکن آیاتی میخوندن، ولی نوع پوشششون، نوع نگاهشون، نوع حرف زدن، سبک زندگی، در یک کلام بگیم همون سبک زندگی، تحلیلش، موضع‌گیریش ربطی به قرآن نداشت. چرا؟ چون قرآن نمیخوند، لای قرآن رو باز نمیکرد، هر جا صدا قرآن میومد میگفت کی مرده، الان شما میتونی امتحان کنی، شنونده امتحان کن، سه بعد از ظهر با صدای بلند یه جا قرآن بذارن، همه دنبال اینه که کی مرده. آقا آله. کتاب میفرماد استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، میگه قرآن زندت میکنه، ما داریم مجالستون رو با قرآن شروع کنید. بزرگان من جلساتشو میدیدم درس اخلاق اون پاچورو کنه به یکی میگه آقا دو تا آیه قرآن بخون، تبرک شروع کلاس، اساتید خوبه
چه خوب که با صوت زیبا خونده بشه، با لحن زیبا.
دقیقاً یه نکته ای هم عرض کنم، این رو حتما دقت کنیم، به نص حدیث ثقلین قرآن و عبرت از هم جدایی ناپذیرند. پیامبر فرمود انهما لن یفترقا، قرآن و عبرت جدا نمیشن، یعنی تو هم بخوای نمیتونی جدا کنی. چی میخوام بگم؟ اگر کسی در زندگیش قرآن مطروده، با قرآن کاری نداره، ولی صبح تا شب هیئت، صبح تا شب جلسه تحلیلی، بلا تردید به حقیقت اهل بیت راه پیدا نکرده، چون اگر شما واقعا وارد خیمه امام حسین بشی قرآن هم همونجاست. ثقلین فرمود دیگه، حدیث فرمود آدرسش دوتا جدا نیست. در عکس هم همینا، شما بشی قاری تراز اول جهان اسلام، قرآن و تمام قرائت حفظ باشی، احسن ولایت اهل بیتو نداشته باشی، اشتباه رفتی. تو اگه به قرآن برسی امام زمان اونجاست، امیرالمومنین اونجاست. از آیت الله بهجت پرسیدن دلمون تنگی، میخوایم امام زمان رو ببینیم، دستور رو ببینید، یک فقیه جامعه شرط، فرمود قرآن بخونید، قرآن رو نگاه کنید، مگه نشنیدید قرآن عدل یعنی برابر امام زمانه. علامه حسن‌زاده هم همین رو فرمود، میگه تو به قرآن راه پیدا کن، قربونت برم، تو به امام زمان راه پیدا میکنی. و ما چقدر نسبت به قرآن برنامه داریم.
خب حاج آقا، الان با این بیانی که شما اشاره فرمودید، وظیفه ما چی هستش در قبال قرآن کریم؟
بسیار عالی. ببینید، ما باید با این کتاب مأنوس شیم. خیلی خلاصش اینه، مأنوس شیم که عمل کنیم.
خب این روش مأنوس شدن گام به گامش چی میتونه باشه؟
دقیقاً
میتونه اصلا تلاوت کردن در مرحله اول باشه، یا مرحله بعدی هم داره؟
بله الان عرض میکنیم، مقدمه عمل همینه که مأنوس بشیم، مقدمه عمل اینه که بخونیم. به قول شما گام اولی که بخونی، بله. شما به یک کتابی به دستورالعملش میخوای عمل کنی، اولین گام اینه بخونی. من یه مثال بزنم، دیدید یه کسی که کنکور داره چی کار میکنه؟ ثبت نام میکنه در یه کتابخانه، یا نمیدونم اون عضویتش رو تمدید میکنه، یه مؤسسه ثبت نام میکنه، کتاب تست میخره، 10 تا کتاب مسلط میشه، ریاضی، فیزیک، عربی، شیمی، گرامر، زبان انگلیسی، با توجه به رشته‌ای که میخواد کنکور بده. یه وقت متنابهی میذاره، حتی استاد خصوصی میگیره، خیلی هم کار خوبیه. چرا؟ میگه من میخوام کنکور بدم. حالا خودمون از خودمون بپرسیم که آیا ما به اندازه یک کنکور بلا تشبیه قرآن رو جدی گرفتیم یا نه؟ آیا ما دغدغه داریم که من باید یه استاد قرآن داشته باشم، من بفهمم قرآن چی میگه، من موقعی که میمیرم قراره طبق این کتاب حساب کتاب بشم، زندگیم و گامهاشو باید با این کتاب بچینم؟ و اما این نکته مهمی که فرمودید، کمیت و کیفیتش چجوریه؟ من هم از قرآن میگم، هم از فرمایش امیرالمومنین. دستور به قرائت قرآن از داخل خود قرآن، آیات ابتدایی سوره مبارکه مزمل.
بله.
می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. پاره از شب رو به عبادت برخیز، نیمی از شب رو کمتر یا بیشتر، چیکار کنم؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن را با ترتیل بخون.
البته این ترتیل هم شمرده خوندن یا تدبر کردن میشه،
هر دو تاش میشه. یعنی این که چون تو روایت داریم میگه ترتیل یعنی قشنگ حروف رو ادا کن،
اداء حروف،
احسن. و در روایت دیگه داره که
حفظ وقوف، البته روایت
حفظ احسن، بله حفظ وقوف. و در روایت دیگه داره همراه با تدبر. تدبر کار شاقی هم نیست، یعنی فکر نکن که من الان باید هم تفسیر المیزان، هم تفسیر نمونه، هم تفسیر تسلیم، هم تفسیر صافی، تفاسیر مختلف باشه و که بشه بگن.
آره واقعا واسه بعضی همین سوال میگه خب آقا تدبرش خیلی سخته. خب
نه، تدبر یعنی ترجمهشو بدون چیه میخونی، بدون چی میخونی،
همین
کمترین گامش اینه. حالا یه وقت شما، من توصیه‌ام به شنوندگان این، حالا تمام کسانی که زحمت کشیدن، عمر گذاشتن قرآن را ترجمه کردن، همشون سعیشون مشکور، انشالله جزای خیر دارن. من به عنوان یک طلبه‌ای که حدود 2 دهه از کارم رو قرآن و اینهاست، پیشنهادم برای امروز با مقتضیات امروز ترجمه آیت الله مکارم یا ترجمه آیت الله مشکینی. بازم میگم تمام کسایی که ترجمه کردن زحمت کشیدن و انتخاب با
دو بزرگوار روانتر،
بله هم روانتر، مثلا آیت الله الهی قمشه‌ای، خب حدوداً بیش از 100 سال پیش ترجمه رو نوشته. این سیر تطور زبان خیلی عبارات پیچیده شده، اون موقع پیچیده نبوده، الان چون زبان یه مقدار عرفش فرق کرده باید به ترجمه امروزی. پیشنهاد من اینه هر آیه‌ای هم که ذهنشون رو درگیر کرد برن سراغ تفسیر نمونه یا نور. نمونه برای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، نور برای حاجای قرائتی، تیم آیت الله حاجای قرائتی نوشتن. و حالا کسایی که مقدمات فلسفی منطق رو خوندن میتونن به المیزان و تسنیم مراجعه کنن. پس میفرماید یه بخشی از شب رو قرآن بخون. کیفیتش چجوری باشه؟ با ترتیل، یعنی شمرده شمرده و با فکر. کمترین حد فکر چی شد؟ بدونم چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. معناش چیست؟ ستایش مخصوص خداست. این خودش تدبر دیگه، یعنی این گام اول تدبر. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن. این میشه درجه از
همون صادقانیش کفایت میکنه. نیازی که حتما بخواد با صوت، با لحن، با ترتیل که مرسوم هست میگن صوت و لحن داشته باشه بخونه.
نه، خیلی خوبه که قرآن رو حزین بخونه، ولی کسی توانمندیشو نداره همینجوری میتونه اصلا نگاه کنه. یعنی خیلی خوبه بخونه، چون گوشی که قرآن میشنوه گناهاش آمرزه نمیشه، زبانی که قرآن میخونه ثواب مینفسه، ولی حالا آقا دیگران خوابن، حوصله نداره، میتونه نگاه بکنه که با آیات، چون النظر الی المصحف عبادتون. پس این راجع به کیفیتش. اما چقدر بخونیم؟ کمیتش چقدر؟ همین سوره مبارکه مزمل آیه آخرش، آیه 20، آیه طولانیه، نصف صفحه این آیه است. من فقط چند فقرهشو میخونم. خدا یک دستور کاملا وجدانی میده. میگه من خدا میدونم که تو حالاتت مختلفه و نمیتونی دقیق زمانی رو اختصاص بدی.
بله.
فقرأوا ما تیسر من القرآن. خیلی دستور جالبیه، خیلی روانشناسانه،
هر چقدر توان داری واسه میسره.
احسن، خدا کامل واگذارت کرد به وجدان خودت. چقدر میتونی دیگه؟ خودم هیچ کس راجع به من نمیتونه نظر بده.
تکلف خودتو ننداز.
احسن، هم به تکلف ننداز هم تنبلی نکن. من نمیتونم بگم این میزانی که آقای قصرزاده قرآن میخونه زیاده یا کمه. خودش میدونه حالش چطوره، خستگی داشته. هیچ کس از بیرون حق نداره دیگری رو قضاوت کنه، خود شخص با وجدانش. امروز من چند ساعت تو فضای مجازی بودم، 2 ساعت سریال دیدم، فیلم دیدم که سر جای خودش میتونه مفید باشه. دقیقاً، من واقعا وقت نداشتم قرآن بخونم. آیا این میزان میزانی بود که برای من میسره؟ اینو دیگه هر کی خودش میدونه. از اینجا به بعد آیه
حاج آقا میدونم این سوال کس و املان مثلا مطرح میشه، به خود ما مطرحش میگه آقا من که قرآن خوندن رو بلد نیستم. روایت رو اشاره فرمودی که نگاه کردن به قرآن هم عبادت است. آقا نگاه بکن، در حتی نگاه کردن که میتونی.
و اصلا الان حاج آقا آسون تر شده. جناب آقای استاد قصرزاده، ما حج مشرف بودیم، پیر مردم میپرسیدن، گوشی داشت و گوشی هوشمند، میگفت حاج آقا چیکار کنم؟ گفتم اصلا عربیش، واقعا هم سواد عربی نیست، گفتم عربیشو نخون،
گوش
الان کن. احسن، قلمای هوشمند آمده با هزینه اندک، فایل های صوتیش آمده، شما فایل رو که اجرا میکنی شروع میکنه از ابتدا تا انتهای سوره مبارکه آل عمران، مثلا ترجمه آیت الله مکارم با صدای زیبا فصیح گفته. این خودش یه نوع تلاوت قرآن دیگه، داری گوش میدی. حقیقتا انقدر انواع اقسام گوشی ها، انواع اقسام تلفن های همراه، نرم افزار های مختلف، در ویندوز که لپتاپ ها باشه، در نمیدونم اندروید به تعبیر نمیدونم، در آی او اس، در چیزهای مختلف، ترجمه های مختلف، با یه کلیک شما با یه اشاره ترجمه های مختلف بوده. و اما از اینجا به بعد آیه خدا 3 تا قید میره، اینم بهش بپردازم، مهم. خدا میفرماد من میدانم که برخی از شما مریضید. بالاخره برهه ای از زندگی آدم ممکنه مریض شه، آپاندیسش اوت میکنه، خدای نکرده سکته میکنه، تصادف میکنه، جراحی داره، از بلندی میفته، سرما میخوره، کرونا میگیره، بیماری های مختلف. موقعی که بیماری نمیتونی مثل موقعی که سالمی قرآن بخونی. و خدا میداند برخی از شما مشغول مسافرت تجاری، حالا مسافرت زیارت و سیاحت هم شامل میشه، یعنی از خانه و کاشان دوری، شرایطت سخت،
اصلا میگن سفر و حذر.
احسن، دقیقاً. و خدا میداند حتی برخی از شما مشغول قتال در راه خدا، یعنی وسط میدون جنگ.
بله.
سوال، خدایا تو این 3 تا حالت میتونیم قرآن نخونیم؟ خدا باز تکرار میکنه فقر او ما تیسر منه، دستور من همونه. بله، موقعی که مریضی، موقعی که مسافری، موقعی که بیرونی، کمتر میتونی به پردازی به قرآن، ولی باز میتونی، همون مقدار کم تومن خدا از این
وظیفه ساقط نمیشه.
ساقط نمیشه. کلامی از روایات بخونم تو این وقت باقی مانده. کلام
کمتر از دو دقیقه در خدمت
چشم کلام با کلام امیرالمومنین دوباره تمام کنیم. این در کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق آمد، روایت معتبره، روایت سندیتش درسته. به محمد حنفیه به فرزندش حضرت داره وصیت میکنه، علیکه به قرائت القرآن، ملازم باش با قرائت قرآن و عمل به دستورات قرآن. میرسه به اینجا میگه بدان که قرآن عهد بین خدا و بندگانش است و بر بندگان واجب است. فهو واجب علی کل مسلم، بر بندگان واجب است روزانه در این عهد نظر کنن ولو 50 آیه.
آه این روایت از امام علی علیه السلام،
از امیرالمومنین،
چون از امام صادق علیه السلام اینم شنیده بود.
بله الان اصلا می‌خواستم بگم اون روایت امام صادق هم صحیح سند در کافی مشابه اینه، یعنی بله. عدد 50 آیه و اون که عهد بین خداست، چون کلهم نورون واحد. بله. خیلی از روایات رو می‌بینید.
بله.
من چون مزین به امیرالمومنین در انتهاشم امیرالمومنین میگه حواست باشه درجات بهش به تعداد آیات قرآنه، هر آیه قرآن را که بفهمی و عمل کنی
احسن.
اصلا دقیقا همینه، میگه هر آیه قرآن را بفهمی و عمل کنی یه درجه میری بالا. خب چقدر ارزش داره من واسه تدبر قرآن وقت بذارم. فرمودید امام صادق هم همینو فرموده. شاید 50 آیه شنوندگان بگن زیاده، بله این یک عدد مطلوبی است. البته ما کسانی رو داریم، من میشناسم، شما هم میشناسی، روزانه 1000 آیه قرآن میخونه، روزی 4-5 الی 10 جزء قرآن میخونه. بله. از من شهبازی هم خیلی مفیدتره واسه جامعه، داره خدمتش هم میکنه. یک حد اقلی در روایات برای ما مطرح کرده که دیگه کمتر از این حقیقتا نباید باشه. در کافی جلد 2 از امام باقر، امام باقر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر فرمود کسی که 10 آیه از قرآن را بخواند لم یکتب من الغافلین، این جزء غافلین نیست، حداقلش اینه دیگه. حالا ادامه داره، کسی که 50 آیه بخونه، 100 آیه، 200 آیه، 300 آیه، 500 آیه، 1000 آیه، خیلی عالی. و آخرین روایتی که خدمت شما عرض میکنم، خیلی ها میگن ما تاجریم، کاسبیم، کارمندیم، سر کار میریم دیگه، حوصله نداریم، خستیم، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، زن، بچه، اینا. این خیلی نکته مهمیه که روایت میفرماد، اینم در کافی شریف فضیل ابن یسار از امام صادق میفرماد ما یمنع التاجر منکم، کسی که مشغول کار و کاسبی و کسب حلال و حالا کارمند و اینهاست، چه چیزی مانع میشه این آدم وقتی برگشت خونه نخوابه تا یه سوره از قرآن بخواد؟ اگر این کارو بکنه خدا به ازای هر آیه‌ای که خوند 10 تا حسنه بهش میده، 10 تا سیئه پاک میکنه. خیلی خوبه، سوره توحید خیلی فایده داره، 3 تا سوره توحید ثواب ختم قرآن داره، ولی این روایات میگه آقا حداقل 10 آیه، 10 آیه از اول بیا جلو. به قول شما نمیتونی عربیشو بخونی، ترجمهشو که میتونی بخونی، صوتش
از خود جناب علی یاد گرفتم. آقای دکتر فرمودید که هر سوره خاصیت خودش رو داره دیگه.
دقیقاً
اینه، حالا آیه... بلا تشبیه این میوه‌ای که شما اشاره داشتید قبلا من شما یاد گرفتم، ولی هر میوه خودش خاصیتی داره، هر سوره یک خاصیتی داره. اینه که مثلا شما اشاره داشتید سوره توحید رو 3 بار بخون، خیلی خوبه، ثواب 1/3 قرائت قرآن هر یک سوره توحید داره دیگه، کل قرآن کریم ثواب 1/3، 3 تاش میشه کل قرآن کریم. متأ اینه که خاصیتاشو اون بهرای شما میبره،
که مثلا فقط ویتامین C میخوره، ویتامین C میگه خب تو پروتئینم میخوای، ویتامین D هم میخوای، چیزای دیگه هم میخوای، هی نمیتونی درست ویتامین C خوره،
اثرات وضعی داره
بلا تشبیه واسه تقریبا. بله.
دستتون در نکنه استاد شهبازی عزیز، استفاده کردیم، ان شاء الله که هممون توفیق داشته باشیم که با قرآن کریم مأنوس بشیم و حداقل همین 50 آیه رو در روز بخونیم. حالا شاید هم بتونیم کمتر شروع بکنیم، برسونیمش به این 50 تا آیه. اگر نخوندیم تا الان کم کم شروع بکنیم، با نصف صفحه، یک صفحه برسونیم، ان شاء الله به 50 تا آیه، 50 آیه رو حفظش بکنیم و ان شاء الله بعدم بتونیم بیشترش بکنیم.
به امید خدا
ان شاء الله. ممنون از شما شنوندگان عزیز ارجمند که با ما بودید با برنامه خودتون راه نور. خدا نگهدار. التماس دعا.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جان سر به سمتین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
تو نیزین با سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دیدنم را، چشمان تو سرم. من از تو دل نازکترم جان من، بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد. ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را. ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دیدنم
ثانیه هاتون پر از مهر باشه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها رو میشنوید. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از حجم معرفت و محبتی که دارید از طریق 30,035 برامون ارسال میکنید. پیام های پرمهر شما رو میبینیم و چشم و دل